سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 24.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در آیه اول سوره مبارکه حجرات، نکته‌ای که جلسه قبل بررسی شد این بود که فرمود خودتون رو بر خدا و رسول مقدم نکنید. عرض کردیم که رکن اول یک تمدن و جامعه رهبری اون جامعه است، اون کسیست که داره فونداسیون اون جامعه رو شکل میده، سازه رو داره طراحی میکنه. حالا اسمشو میخوایم بذاریم رهبری، امامت، ولایت، حکومت، هرچی. این رکن اوله، قاعده اول. خب وقتی گفته میشه که پشت خدا و رسول باشید، جلو نزنید، یه سوال جدی که اینجا شکل میگیره اینه که خب این قالب این حکومت و قالب این تمدن یه تمدن توتالیته میشه و یه حکومت دیکتاتوری و حکومتی که عقل باید تعطیل باشه، یه چیزی شبیه نازیسم و مدل تمدن سازی هیتلر. لسان اینکه جلو نزن، پشت من بیا، حرف نزن، صدا تو بالا نبر، این دو تا آیه اول سوره مبارکه حجرات یه خورده بوی اینو میده، انگار خیلی فضا بگیر ببندیه، خیلی خفقانه، خیلی همه چی پیغمبریه. این یه سوال و شبهه است. ما انشالله از فردا یه چند جلسه وارد این بحث خواهیم شد و در موردش بحث خواهیم کرد که حالا عقل ما چی میشه، جایگاه عقل ما چی میشه، اصلا جایگاه عقل چیه در ساخت تمدن، که بحثای بسیار مهمی است، خصوصا برای بحثای دانشگاهی خودمون که خب علوم روز، عقل بشری، عقل اجتماعی، این جایگاهش چی میشه. ما همیشه باید منتظر باشیم یه روایتی بیاد، پیغمبر چیزی بفرمایند، چون برای فلان رشته، برای فلان علم روایتی نداریم، آیه‌ای نداریم، پس دیگه تعطیلش کنیم دیگه. مثل حرفی که خیلی ها میزنن، میگه کجا روایت فرمود برید غنی سازی کنید، کجا روایت در مورد برق مثلا چیزی فرمود، ما روایت نداریم. قدیم هم دوران امام صادق علیه السلام شمع بوده، این حرفا هست، یه لایه های عمیقش هم هنوز هم هست، یعنی یه خود ادبیاتش متفاوت شده، ولی نگاه، این نگاه منجمد و پوسیده هنوز هست. این یه بحثیست، از جلسه بعد انشالله واردش میشیم. امروز یه نکته رو میخوام عرض بکنم خدمتتون، خیلی شسته و رفته. خب نکته اینه، این محدوده این که باید پشت پیغمبر باشیم و جلو نزنیم و عقب هم نیفتیم، محدودش کجاست؟ مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف و بی‌نظیر المیزان این محدوده رو مشخص فرمودن. خیلی هم اینی که فرمودن خیلی قیمتی است. نکته‌ای که در المیزان اشاره می‌فرمایند، مرحوم علامه طباطبایی در جلد 18 تفسیر المیزان می‌فرماید اینی که فرموده جلو نندازید، جلو نیفتید، خیلی ببینید چقدر این فهم تیزیه، چقدر این تفسیر دقیقی است. می‌فرماید منظور آیه این نیست که جلوتر از پیغمبر قدم نزن، منظور در حکم احکام رو از او بگیر و نه از دیگری، و از خودت چیزی تولید نکن و عقب هم نیفت، متناظر و متناسب با اونی که او تعیین میکنه، قانون گذاری که او داره جلو برو. خب آیه علامه طباطبایی از کجای آیه شما دارین استخراج میکنی؟ ایشون فهمد چون اول آیه فرموده یا ایها الذین آمنوا، آخر آیه هم گفته اتقوا الله ان الله سمیع علیم، این معلوم میشه که حکمو داره میرسونه. در میفهمه آن مقام همان مقام حکم است که مؤمنین احکام اعتقادی و عملی خود را از آن مقام میگیرن. حالا ادامه اینو دقت کنید، جلوترشون فهمید که نهی در این آیه ما رو نهی میکنه از این که هم به سخنی اقدام کنیم که از خدا و رسول نشنیده ایم. خیلی حرفا، حالا این جلسه بعد باید بحث کنیم که یعنی چی. چیزی که از خدا و رسول نشنیدی عمل نکن، اقدام نکن براش، این یکی. هم به فعل و یا ترک فعل اقدام کنیم که حکمش رو از خدا و رسول نشنیده ایم. ترکت هم باز چیزی نباشه که، یعنی از خودت چیزی تولید نکن، نه تو اقدام نه تو ترک، همه رو از پیغمبر بگیر، از خدا بگیر. بعد میفهمد که هم نسبت به عملی اراده کنیم که حکم آن اراده رو از خدا و رسولش نشنیده ایم. میفهمد خدا خواسته خیلی عجیبه، علامه طباطبایی واقعا عجیبه. ایشون میگه یه آیه داریم در قرآن، بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. این آیه در مورد کیاست؟ در مورد ملائکه است. میگه ملائکه من این شکلی هم لا یسبقونه بالقول، از حرف من سبقت نمیگیرن، دقیقا طابقا نعل به نعل حرف منو اجرا میکنه. خب این حرف خدا داره توی آیه اول سوره حجرات میفرماید، علامه طباطبایی میفرماید این میدونی یعنی چی؟ یعنی خدا میخواد جامعه رو بسازه شکل ملائکه. چطور جامعه ملائکه، تشکیلات ملائکه؟ چون این ملائکه فوق العاده تشکیلاتی زندگی میکنه، ابتلاء با هم دیگه ندارن، اختیار نسبت به هم دیگه ندارن، زندگی اجتماعی از این لحاظ براشون معنا نداره، ولی زندگی تشکیلاتی فوق العاده بین اینها تشکیلاتی است. یعنی یه ملک وظیفش مشخص شده است، حد و حدودش مشخصه، دقیقاً تو اون محدوده داره کار میکنه، نه عقب میفته نه جلو. مثلا این عالم انقدر میزونه، یه ملکی میاد برفرض، نه همه روایته، آیه تو قرآن هم اثباتش میکنه، ملکی میاد باد رو میاره، اون ملک دیگه ابر رو به حرکت در میاره، اون ملک دیگه ابر رو بارور میکنه، اون ملک دیگه باران رو جاری میکنه، اون ملک دیگه قطره رو پایین میاره تا برسونه به اون گودی، اون ملک دیگه محاسبه میکنه. بعد اینا هر کدوم هزار هزار ملائکه‌اند، در روایت داره هر وجبی از کره زمین ملعی از ملائکه در اونجا زندگی میکنن، یعنی هزاران هزار ملک توی یه خب مجردن. مثال تشبیه ما که نمیدون یه وجب که مشخص ما موجود مجرد که الان چون الان توی اتاق 10 تا روح داریم، 10 تا روح که معنا نداره که، امر مجرده که با امر مادی مقایسه نمیکنن که، برای مثاله. خب پس فهمو تو حکم سبقت نگیر. من سر اینو بگم چون خیلی سوال میکنم و نکته مهمی هم هست. آقا مطلقا نباید از پیغمبر و خدا جلو بیفتیم؟ نه، 3 تا حالت داره. یه جاهایی باید دقیقا با او حرکت کنی، یه جاهایی باید جلوتر بیفتی، یه جاهایی او باید بره تو نباید بیای. خیلی عجیبه. آقا اینا رو قرآن نمیگه، اینا رو سیره اهل بیت و سیره پیغمبر میگه. من یه داستانی برای شما بگم، داستان جالبیه. ماجرای صلح حدیبیه رو شنیدید دیگه. ماجرای صلح حدیبیه چی بود آقا جان عزیز من؟ اینا اومدن با سران قریش، میخواستن بیان برای حج، از مدینه پیغمبر رو افتادن، اونا گفتن ما اجازه نمیدیم و یه معاهده ای شکل گرفت. قرار شد یه سه چیزها رو اینا کوتاه بیان، یه سه چیزها رو اونا کوتاه بیان، که یه دم مخالف بودن اونجا. حالا ماجرا مفصله. بعد پیغمبر قرار شد یه متنی رو تنظیم بکنن. من نمیدونم اسم اون متن چی بوده، حالا اون موقع مثلا الان اسم گذاری نمیکردن سندها رو، ولی خب صلح حدیبیه بهش میگن، صلح حدیبیه. اینو که نوشتن طرف پیغمبر، خب پیغمبر سواد ظاهری نداشتن دیگه، امی بودن، اصلا اصل اجازه هم همین بود، به حسب ظاهر، یعنی در تلفظ و کتابت فقط همین. شاید متری بحث مفصلی داره کتاب پیامبر عمومی اینو مطرح میکنه، فقط در مرحله کتابت بوده که پیغمبر این رو تواناییش رو به حسب ظاهر نداشته، مگر اون منشأ علم، هرچند امیرالمومنین علم داره از پیغمبر داره، به حسب ظاهر کتابت رو قدرتشو نداشته. فهموندن یه کسی بیاد متن رو بنویسه بیاره برای من بخونه امضا کنه. اینا رفتن متن رو نوشتن، گفتن این معاهده ایست که حالا با اسم پیامبر که او رسول الله هست با سران قریش. اینا اومدن گفتن که ما که اگه تو رو رسول الله قبول داشتیم که باید جنگی نداشتیم، هازا اول الکلام، اصلا همین ما دعوام سر همین که رسول الله نمیدونیم تو رو. اینجا امیر پیغمبر اکرم فرمودن که ماجرا عجیبه، دقت کنید، پیغمبر اکرم فرمودن که این واژه رسول اللهش رو بیارید، این رسول الله رو خط بزن، علی جان تو خط بزن به امیرالمومنین. فهم خب چون امیرالمومنین سواد ظاهری داشته، کتابت میکرد، علی جان تو خط بزن، تو اینو از روش نگاه کن، خطش بزن. اینجا امیرالمومنین چی فرمود؟ فرمود یا رسول الله شرمنده، من خط نمیزنم. خیلی حرفه، خیلی عجیبه. آقا لا تقدم بین یدی الله و رسوله، جلو ننداز، با حرف او پیش برو، تا من خط نمیزنم. فهمون خیلی خوب، بیار انگشت تو زیرش بگیر نشون بده کدوم کلمه هست، من خودم خط میزنم. اووردن همین کارو کردن، پیغمبر خط زد. بعد دیدن رسول الله گریه کردن، که حالا ماجراش دیگه داستان دیگری است. گفتن چی شد یا رسول الله؟ فهمون علی جان همین روز رو با همین حالت تو هم داری تو ماجرای صفی، که معاهده میبندن میارن و تو خط میزنی، تو میگن تو رو به عنوان امیرالمومنین قبول نداریم، امیرالمومنین رو خط میزنی. قرار از این که اینجا امیرالمومنین گوش نکرد حرف پیغمبر رو، این عین اطاعته، این عین عبودیت. یه جاهایی نباید. کجاست؟ وقتی که داره تحمیلی صورت میگیره نسبت به ولی. بعضی اونجا خیلی صف اول میدونن، موقع تحمیل که میشه، موقع استرار که میشه، شرایط استراری پیش میاد، معصوم مجبور میشه از یه سری چیزا عقب نشینی کنه. تو عقب نشینی بعضی صف اوله. بودو یه جمع کنیم بزنیم، بودو اصلا با اشتیاق با رغبت. بعضی خیلی حرفه‌ای ان اینجوری ها. آخ جونم که فرصتی پیدا شد همه رو جمع کنیم، بیا یه خط بزنیم، اصلا با جشن میگیرم، من تبریک میگم، پیام صادر میکنم، جشن خط زدن اسم رسول الله. دیدی بالاخره راضی شد اسمشو خط بزنیم. اونجا نه، اونجا اون خودش باید بره جلو، چون تحت فشاره و اصراره و تو باید اکراهت رو برسونی. یه جای دیگه تو باید بری جلو، اون باید بیاد جلو. کجاست؟ وقتی که او خواسته‌ای داره و اتفاقا مطرح کردن خواسته برای او هزینه است. چقدر این حرفا مهمه تو ادبیات سیاسی ما، این حرفا گمه، چقدر لازمه این حرفا. یه جایی طرح کردن خواسته از سمت ولی هزینه برای خود اوست. چرا امیرالمومنین فریاد میزد عین عمار عین ذو شهادته عین ابن تیهان؟ این ستا رو اسمی آورد که اون دو تا هم قریبن بین ما، فقط عمار رو میشناسید. ابن تیهان و ذو شهادتین و عمار، اینا ویژگیشون چی بود؟ اولین ویژگیشون این بود که اینا صدای رسای امیرالمومنین بودن. تا اینها بودن نوبت به این نمی‌رسید که علی بخواد چیزی بگه. حرف امیرالمومنین مردم از زبان عمار اول می‌شنیده. او میومد حرفو میگفت، او سپر میشد. برای اینکه گفتن این حرف هزینه داشت، فحش داشت، افکار عمومی پس می‌زد. بذار فحشش رو عمار بخوره. بعد اون میشه افراطی، اشکال نداره. بعد علی یه خورده دوزشو میاره پایین، علی میشه معتدل میگه. این قاعده شا، اینا فرمولای ولایت مداری است و جامعه اصلا اینجوری پیش میره. اگه قراره که فرهنگ سازی بشه، فرهنگ نهادینه بشه، تمدن ساخته بشه، اگه رکن تمدن ولایته، ما الان فعلا تو مرحله تثبیت ولایت موندیم، همین هم هنوز بهش نرسیدیم، خیلی فاصله داریم تا تمدن. حالا میایم همینجوری خود میریم جلو رو سوره معارکه حجرات. ما فعلا تو مرحله اولیم که ولی حق رو به عنوان ولی بپذیریم. خیلی اینجا گیر داریم، خیلی مشکلات داریم. پس یه جاهایی او جلو افتاده از باب استرار، تو باید اکراهت رو نشون بدی. یه جاهایی او اگه جلو بیفته هزینه است، تو باید جلو بیفتی. و یه جاهایی هم نه. کجاست که همیشه باید باشی؟ تو مرحله احکامه، حکم، تعیین حکم، قانونگذاری. تو مرحله اجرا اینجاست که یا باید عقب باشی یا باید جلو باشی. درست شد؟ تو مرحله قانونگذاری، تو قانونگذاری فقط او. بله، یه وقت او خودش میاد مشورت میخواد از شما، میگه آقا الان جنگ احزاب، همه اینا دور مدینه جمع شدن، چیکار کنیم؟ هر کی طرح میده. اینا بحث مهم نیست، جلسه بعدم به اینا خواهیم رسید. خود اینا اعتنا دادن به عقل اجتماعی و عقل بشری است. خیلی مهمه. پیغمبر پای محاسبات و تجربه داره میاره وسط. سلمان میگه من تجربه دارم، ما خندق کندیم تو جنگ پیروز شدیم. خب حالا این رسول الله امروز باشه به این تکنولوژی و صنعت و اینایی که محصول تجربه متیقن، اینو من باش کار دارم با این واژه، محصول تجربه متیقن باشه، پیغمبر اعتنا نمیکنه؟ پیغمبری که به حرف سلمان اعتنا کرد تو تاکتیک جنگی، او تجربه داشت، تجربه متیقن داشت. قطعا این صنایع امروز، تمدن، مدرنیته، اون بخشیش که تمدنی است که مبتنی بر تجربه قطعی است، پیغمبر اعتنا میکنه و تایید میکنه، امام زمان هم تایید میکنه. پس چی شد؟ تو مرحله قانون گذاری فقط او، تو مرحله اجرا نه. وقتی آدم میخواد اجرا کنه، ابلاغ کنه، بیان کنه، لذا سوره براءت رو کی اومد خون؟ پیغمبر اومد خون برای سران قریش یا امیرالمومنین اومد خون؟ خیلی شجاعت میخواست. سوره توبه وقتی نازل شد که اول یکی دو تای دیگه بودن، پیغمبر فهموندن که شما بینید. پیغمبر خیلی اینا رو رسوا میکرد، یه چند تایی بودن، خیلی سر ماجراهای مختلف خیلی آبروریزی شد برای اینا. تو ماجرای جنگ خیبر بود، پرچم داد دست اینا، رفتم یه خورده نگاه کردن لرزیدن برگشتن. تو ماجرای سوره براءت بود و خیلی ماجراهای دیگه که اثبات کنه که این علی چیزی داره که بقیه ندارن. امیرالمومنین دست گرفت اومد شروع کرد براءت من الله و رسول، شروع کرد خوندن این آیات رو در برابر سران قریش. چهار ما بهتون فرصت میدیم، یا آدم میشید یا جمعتون میکنیم. هیچ کی جرئت نداشت. خب پیغمبر نخوند اینا رو؟ کی تلقی وحی کرد؟ رسول الله. کی قانونگذاری و تشریع کرد؟ رسول الله. کی اجرا کرد؟ امیرالمومنین. یه آن وقت گذشت، در خطبه فدک ببینید درد و دلهای فاطمه زهرا سلام الله علیها، می‌فرماید وقتی قرار بود از کیان مسلمین دفاع بشه، از حریم ولایت دفاع بشه، کی دفاع می‌کرد؟ فاطمه زهرا می‌فرماید فقط علی بود که خط اول میدون بود. و کنتم فی رفاهیت العیش، چقدر این تعابیر کوبنده است. فهمون شما تو بسترا خواب بودید، لم داده بودید، تو با او ویلاتون بودید، کیفالتون رو میکردید، قنایم جنگی گرفته بودید، میرفتید شمال جوج میزدید. ولی من دارم میگم، میگن حضرت زهرا نفرموده. علی بود که تو میدون جنگ بود، ولی میکرد بر نمیگشت. او خط اول بود. موقع اجرا تو لحفات، تو زبانه های آتش علی بود که داشت شمشیر میزد. تو کام دشمن بود، خط اول بود، هزینه ها رو او میداد. همه هزینه ها برای او میشد، او میداد هزینه ها رو. شما عقب بودید. خب اگه حالا حرف زیاده دیگه، وقتمون هم گذشته دیگه، خیلی نمیخوام کشش بدم. شما فرض کن جامعه ای که نه مثل علی که پیدا نمیشه، صد تا مثل سلمان داشته باشه، صد تا مثل مالک داشته باشه، چقدر کار پیش میره. امام خمینی رحمت الله علیه فرمود، خیلی جمله عجیبه، من به شهید اندرزگو خیلی ارادت داشتم، این جمله رو که خوندم ارادتم از بین رفت، دیوانه ایشون شدم. حضرت امام به همسر شهید اندرزگو فرمود اگر من 10 تا اندرزگو داشتم دنیا رو میگرفتم. این تو خاطرات شهید اندرزگو سخت شد. خب بین اینا بررسی کنیم، این چه ویژگی داره شهید اندرزگو که این امام دمده اونجور میگه؟ یه سرباز جعل هواه و هواش خودش رو برداشته، هوای ولی رو گذاشته. مجریست، هیچی از خودش نداره، قانونگذاری نمی کنه، تز نمیده، حرف در نمیاره برای خودش، مجمع تشخیص مصلحت برای خودش رو ننداخته. هر کدوم از سیاسیون ما یه مجمع تشخیص مصلحت برای خودشون دارن، الحمدلله خودشون جرح و تعدیل میکنن. حالا بله، حالا گفتن اینجور، ولی خب به نظر میرسه اینجور باید کرد. حرف زیاده اینجا، حالا انشالله این درد و دلها رو خورد خورد به صورت تئوریک با همدیگه آروم آروم رو آیات قرآن ادامه خواهیم داد. خدایا آداب ولایت مداری و پذیرش ولایت ولی حق رو به ما عنایت بفرما. ارکان ولایت رو در جامعه دینی روز به روز قوی تر بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.